اساتیدی داشتند که اینها تعدادی البته از اساتیدشون تحصیلگرده های دانشگاه‌های معروف دنیا بودن، درس خونده بودن، بلد بودن. دکتر حسابی بود، دکتر ریاضی بود، مرحوم دکتر مهندس بازرگان بود، بودن افرادی از این قبیل تحصیل کرده، خوب از لحاظ استاد مشکلی نداشتن، اما هیچ فراورده نداشت این دانشگاه، نه یک فراورده علمی داشت، نه یک پیشرفت فناوری و صنعتی داشت، نه یک فکر جدید مدیریتی برای کشور ارائه کرد. این دانشگاه وضع علمی و صنعتی این بود، فرهنگی این بود. این مطلب که ایرانی امکان نداره که به فناوری های بالا و دقیق دست پیدا کنه جز بدیهیات بود، جز مسلمات بود که ایرانی قادر نیست به مقامات عالی علمی برسه، به خط مقدم علم دست پیدا کنه. حالا از این قبیل حرف زیاده در مورد اون نظامی که ایران قبل از انقلاب داشت، که انقلاب با او جنگید، انقلاب علیه او به وجود آمد. لحاظ هویت ملی ایران به عنوان یکی از اقمار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک دولتی هر کی باید محسوب میشد، یعنی اینا جزء مسلمات اون روز بود. یه چنین وضعی بود، اینها وضعیت شرم‌آوری بود. واقعا مبارزات شروع شد از اوایل دهه 20، صاحبان افکار مختلف، مبانی مختلف، بعضی مارکسیستی، بعضی ضد مارکسیستی، بعضی میانه مارکسیستی و غیر مارکسیستی، بعضی تا حدودی اسلامی، بعضی ملی، مبارزاتی شروع کردن. اوجش نهضت ملی نفت بود که با پیشوایی مرحوم مصدق و مرحوم کاشانی اتفاق افتاد و شکست خورد. ایرانی در نهضت ملی تحقیر شد، یعنی یک آمریکایی با یه چمدان پول، یه چمدان دلار آمد توی این سفارت انگلیس نشست، ستاد تشکیل داد، الوات و اوباش و چاقوکشا و بقیه افراد نامناسب رو پول داد، جمع کرد، راه انداخت. کودتا به وسیله اوباش انجام گرفت، یک کودتای نظامی به معنای واقعی هم نبود، با حکومت ساقط کردن و شاه برگشت که فرار کرده بود. یعنی ایران تحقیر شد واقعا، یه ملتی دولتش اینجور ساقط بشه، این واقعا حقارت ایرانی رو کنه او اعلام میکرد. خب بعد نهضت در حلقه تکامل یافته آخرین این مبارزات، مبارزه مردم به رهبری علمای دینی بود، به پیشرانی و پیشوایی علمای دینی و رهبری امام بزرگوار، که این یک حرکت تکامل یافته‌ای بود، از همه تجربیات گذشته استفاده کرد و چون دین بود و چون عالم دینی بود توانست مردم رو بسیج کنه، نیروی ملی رو به میدان بیاره. وقتی که نیروی ملی به میدان آمد، رهبری درستی هم سر کار بود، طبعا کار پیش میره و پیش رفت و انقلاب پیروز شد، جمهوری اسلامی به وجود آمد. این یه واقعیت موجود ماست، ما اینجوری به وجود آمدیم. ملت ایران، ملت امروز ایران، شناسنامه تاریخیش اینه. متن این انقلاب جمهوریت و اسلامیت، هم جمهوریت هم اسلامیت. لذا امام اعلان کرد جمهوری اسلامی. همه مردم هم تقریبا رأی دادن به جمهوری اسلامی، حتی کسانی که به اسلام اعتقاد نداشتند اما به جمهوری اسلامی رأی دادن. همون وقت شبهه‌هایی به وجود آمد که چگونه جمهوری با اسلامی با هم سازگار میتوانند باشند. یعنی یه شبهه این که مردم سالاری و جمهوریت و حضور مردم و رأی مردم با چارچوب اسلام سازگار نیست. این شبهه رو همون اول انقلاب عده‌ای مطرح کردن. اون کسی که به این شبهه جواب داد علمای دین نبودن، حقوقدانهای برجسته کشور بودن. شبهه رو جواب، شبهه قابل جواب و کاملا روشن، یعنی همه قبول کردن. خب حالا با این مقدمه، این توضیحاتی که عرض شد، گفتم باید دنبال آرمان باشیم. به نظر من جمهوری اسلامی میتوانه آرمانهای خودش رو در ذیل دو عنوان کلی خلاصه کنه. یک عنوان عبارت است از اداره کشور به شیوه اسلامی و جهان برای اداره خوب یک کشور. این دوتا آرمانه. شما باید برای این دوتا آرمان تلاش کنید. شما باید برای راه‌هایی که میتوانه این دو عنوان کلی رو تحقق ببخشه، رو این باید فکر کنید، رو این باید کار کنید. محافل دانشجویی، نشست‌های فکری دانشجویی، مطالعات دانشجویی، ارتباطات دانشجویی با صاحب نظرانی که معتقد به انقلابن باید در این جهت باشه. فکر کنید ببینید برای تحقق این دو عنوان چه کار باید کرد، چه تلاشی باید کرد، چگونه باید تلاش کرد. یکی اداره کشور به شیوه اسلامی. حالا اداره کشور به شیوه اسلامی بحث توش زیاد داره، من شاید چند جمله‌ای بگم، وقتم نیست که واقعا توضیح بدم این چیزا رو. اما همونی که در بیانات نهج البلاغه‌ای وجود داره که شما خیلیتون بلدید و آشنا هستید، مثلا نامه به مالک اشتر، نامه امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر، حکومت اسلامی هم حکومت علوی است. بنده پیش از انقلاب تو سخنرانی‌هایی که برای جوونا و اینا داشتم، برای که دستگاه سابق رو کلمه حکومت اسلامی حساس بود، این کلمه رو به کار نمی بردم، می گفتم حکومت علوی. نمی فهمیدن اونا که حکومت علوی یعنی چه. حکومت علوی یعنی هم حکومت اسلامی. خب حالا اداره اسلامی کشور یعنی هم در جنبه مادی هم در جنبه معنوی. از جنبه مادی که میگیم پیشرفت بکنه، یعنی از لحاظ رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، عدالت. عدالت یعنی چه؟ دوستان میگن راجع به عدالت مثلا نظر میدن. خب عدالت رو باید درست فهمید. عدالت یعنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت‌ها، فرصت‌های عمومی. همه فرصت‌ها بایستی به سویه بین مردم، در دسترس مردم قرار داده بشه. امتیاز از استفاده فرصت از فرصت‌ها این ظلمه، این خلاف عدالت. اگر چنانچه شما راجع به کسی یه چیزی گفتید تو فضای مجازی هم پخش کردید، او به هر دلیلی فرصت نداشته باشه که به این حرف شما جواب بده، ضد عدالت. این عدالت نیست، ضد عدالت. از فرصت برابر استفاده نشد. عدالت فقط در مسئله مالیش نیست، مسائل آبرویی، مسائل کاری، شغلی، حیثیت ها، بقیه چیزها، اینا چیزهایی که درش باید رعایت عدالت بشه. عدالت، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها، اینا اداره اسلامی کشور که میگم یعنی این چیزا و امثال اینا، اینا باید تحقق پیدا کنه. خب هر کدام از اینا یه سرفصله که میتوان برای اون سرفصل فکر کرد، اندیشه، نمیخوام کلمه ایده به کار ببرم، مرادم همون معنای ایده است، نمیدونم حالا معادلشو الان نمیتونم پیدا کنم. فکر باید براش آماده کرد، نظریه باید براش آماده کرد و برنامه باید براش آماده کرد برای هر کدوم از این سرفصل‌ها. از شما دانشجو این توقع وجود داره، از جامعه دانشجویی، نه فقط تشکل‌ها، جامعه دانشجویی. جنبه معنوی هم همینجوره، اخلاق، دینداری، تعاون، سبک زندگی اسلامی، ایثار، مجاهده و امثال اینا. برای اینها هم بایستی هم فکر و نظریه تهیه کرد، فراهم کرد، هم برنامه. البته نه اینکه تا حالا نشده از این کارا، خیلی شده، اما همه فکرها و نظریه‌ها و برنامه‌ها نو به نو و روز به روز باید جلو بره و این احتیاج داره به کار مداوم شما. البته در کنار این، جامعه دانشجویی دغدغه‌مندی خودشو داره، مطالبه‌گری خودشو داره، انتقاد خودشو داره و از این قبیل، اما این کارا فراموش نباید بشه. در مورد ارائه الگو به دنیا، خب بعضیا وقتی ما اسم دنیا و جوامع جهانی رو میاریم لبخند میزنن که میخوان دنیا رو آباد کنن. خب بله، چه اشکال داره؟ اگر یه جامعه ای این همت رو داشته باشه، این عرضه و توان رو هم داشته باشه که روی دنیا اثر بگذاره و دنیا رو به سمت اصلاح پیش ببره، چه اشکال داره؟ این به معنای دلسوزی برای خیرخواهی برای مردم دنیاست. امیرالمومنین فرمود فإنهم صنفان، این مردم دو جورن، اما اخون لک فی الدین، اما نظیر لک فی الخلق. بالاخره بعضیا با شما هم مذهبن، هم دینن، برادر شما، بعضی هم برادر شما نیستن، اما بالاخره انسانن، بشرن، باید خیرخواهشون باشی، برای اونا فکر کنی، چه اشکال داره؟ ارائه الگو. این کارم تا حدودی تا الان انجام گرفت. اینه من قاطعا به شما عرض میکنم، با اینکه ما کمکاری داریم، عقب موندگی داریم در بسیاری از چیزها، اما در این بخش هم حتما پیشرفت داریم، کارهایی انجام گرفته. شما دارید امروز به چشم اونا رو میبینید. شما جوان دانشجوی امروز باید بدونید که خیلی از این حوادثی که شما رو به هیجان میاره و به اونها افتخار میکنید در سر منطقه، در سر دنیا، مربوط به کشور شماست، مربوط به جامعه شماست و به انقلاب شما. خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم. راجع به دانشجو مطالب دیگه هم نوشتم، دیگه وقت نیست. راجع به دانشگاه بگم، ببینید، راجع به دانشگاه لابد وزیر محترم اینجا تشریف دارن، مسئولین دانشگاهی لابد اینجا هستن، خطاب به اونها عرض میکنم. دانشگاه اگر بخوایم دانشگاه رو تعریف کنیم، رکن اصلی تعریف دانشگاه علم، دانش. البته از جهات سیاسی و اجتماعی و اینها هم در تعریف دانشگاه عناصری وجود داره، اما عمده علمه. سه وظیفه اصلی دانشگاه داره. من خواهش میکنم دوستان مسئول دانشگاهی توجه کنن، شما دانشجوها هم توجه کنید. سه تا وظیفه اصلی داره: اول عالم تربیت کنه، دوم علم تولید کنه، سوم به تربیت عالم و تولید علم جهت بده. این حالا عالم، دانشگاه‌های دنیا عالم تربیت میکنن، علم هم تولید میکنن، اما در این رکن سوم لنگند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که محصول تربیت علم و تولید علم و تربیت عالم میشه ابزار دست قدرت‌های صهیونیستی و قدرت‌های استکباری دنیا. همه ارکان دانشگاه باید به این سه نقطه بهش توجه کنن: مدیر، استاد، دانشجو، متن درسی، فرایندهای آموزشی. همه باید در خدمت این سه جهت باشن. ما بایستی بر گنجینه علمی کشور بیفزاییم و کشور را لحاظ علمی غنی کنیم. امروز یک بخش مهمی از اعتبار ایران اسلامی در دنیا ناشی از چی؟ ناشی از دانشگاه، ناشی از مراکز تحقیقاتی، ناشی از علم. ما از لحاظ علمی پیش رفتیم، از لحاظ نتیجه علم که فناوری است پیش رفتیم. امروز اعتبار ما در دنیا بخش مهمیش مربوط به اینه. اینو باید نگه داریم، حفظ کنیم. البته قدرت‌های استکباری این دانشگاه رو برای ما نمی‌پسنده. در مورد دانشگاه دیگه یادداشت کردم چندین صفحه، اون تا دیگه حالا وقت نیست، نزدیک اذانه. در مورد تشکل‌ها، شما همه از تشکل‌ها هستید. توقع بنده از تشکل‌ها خیلی زیاده. این مقداری که شما راجع به توقع از دولت و نمیدونم نظام و شخص حقیر و اینا اینجا بیان کردید، بدونید چند برابرش من از شما توقع دارم. توقع از تشکل‌ها خیلی زیاده. اولین توقع این که شما باید در محیط دانشجویی اثر بگذارید. این اثر دیده نمیشه، کم دیده میشه. شما تشکلی، تشکل‌ها باید در درجه اول نگاهشون به داخل دانشگاه باشه. شما بیشتر در درجه اول نگاهتون به بیرون دانشگاهه. داشته باشید، به بیرون دانشگاه نظر داشته باشید، همونطور که گفتم دغدغه مند باشید، انتقاد کنید، اشکال داشته باشید، راه حل ارائه بدید. اینا خوبه، اما از این خوبتر، از این لازمتر این است که شما به داخل دانشگاه نگاه داشته باشید، رو دانشگاه کار بکنید. تشکل‌های ما رو دانشگاه کم کار میکنن، انصافا این کمکاری وجود داره. و در دانشگاه چه میگذره؟ در کلاس ها چه میگذره؟ در پایان نامه ها چه میگذره؟ یه عده الان در دانشگاه اسلامی ایران، مجموعه دانشگاهی کشور، سعی میکنن که دانشجوی ایرانی تشخص خودش رو در دنبالروی از غرب بدونه. این امروز این سعی داره انجام میگیره، به بنده خبرهایی میرسه، خبرهای معتبر و موثق. سر کلاس، بیرون کلاس تلاش میشه دانشجو در این جهت حرکت بکنه. خب این کی باید در مقابل این بیسته؟ نیروی امنیتی؟ شما باید تو این قضیه فعال بشید، شما باید نگذارید. کسانی هستن، من سراغ داشتم در دانشگاه، استاد سر درس، سر کلاس از تجزیه کشور دفاع کرد. این چیزی که ضد انقلاب ما اونو قبول نداره، تجزیه کشور. یه استاد با یه بیانی دفاع کرد. من همون وقت به رئیس اون دانشگاه تذکر دادم این رو، متوقع کار درستی انجام نگرفت. اون زمان این کار شما هاست، خودتون رو از لحاظ پشتوانه نظری و فکری تقویت کنید، این لازمه. اگر از لحاظ نظری تقویت نکردید، تشکل ها خودشون رو تقویت نکردن، اشکال در کارشون به وجود میاد. نه اینکه نمیتونن تفکر انقلابی رو گسترش بدن، خودشون هم حتی ممکنه به تحلیل برن، کمان که این اتفاق افتاده در مواردی. زیر اسم اسلام برخلاف فکر اسلامی کار میشه، حرف زده میشه، اطلاعیه داده میشه، از این قبیل. یکی از توقعات اینه. نگاه نقادانه رو داشته باشید، اما نگاه سرفرازانه را هم در قبال پیشرفت‌های کشور داشته باشید. من می‌بینم خب کشور در بخش‌های مختلف کشور پیشرفت‌های زیادی اتفاق افتاده. چرا اینا تو اظهارات تشکل‌ها مشاهده نمیشه؟ بله خب انتقادها رو باید بگید، شکی نیست، اما افتخار کنید، سرفراز باشید که در بخش‌های مختلف کارهای مهمی انجام گرفته، کارهای خوبی انجام گرفته. به هر حال تشکل‌ها یکی از فرصت‌های بزرگ کشورن، تشکل‌های دانشجویی. بنده تشکل‌های دانشجویی رو، همتون رو، جز فرصت‌های بزرگ میدونم. میدونم اختلاف نظرم دارید، اختلاف ممشا هم دارید، اشکالی هم نداره. اختلاف فکری غیر از یقه گیری و دعوا کردنه. اونی که بنده اول سالم گفتم، تکرارم کردم، بازم تکرار میکنم و نهی میکنم از او عبارت است از دعوا کردن. اختلاف نظر به دعوا نباید منتهی بشه، گریبان یک دیگر رو گرفتن نباید منتهی بشه. اختلاف دارید، اشکالی نداره، اما وجود تشکل ها یکی از فرصت های بزرگ برای دانشگاه. خب دیگه حالا به نظرم شاید دو دقیقه هم از آن گذشته باشه. جلسه بسیار خوبی بود. پروردگارا به محمد و آل محمد تو رو سوگند میدیم این جوانهای عزیز ما رو در آیندهی شیرین و مطلوب جزو سربازان و مجاهدان بزرگ اسلام قرار بده. آمین. اونها رو در این راه ثابت قدم بدار. پروردگارا با محمد و آل محمد ملت ایران رو از این مجموعه های جوان عزیز به معنای واقعی کلمه برخوردار کن. پروردگارا دلهای ما همه رو، به خصوص این جوانها رو، در نورانیت خودش حفظ بفرما. قلب مقدس ولیعهد رو از ما راضی کن. روح مطهر شهیدان رو از ما راضی کن. روح مطهر امام و بزرگوار رو هم از ما راضی بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الزهرا ای که رمز بود و نبودی، یا ابن طه ای که دل از کفم رو بودی، عشق دلها دیده وصل خود گشودی. مولا مولا من نبودم اگر نبودی، مولا مولا من نبودم اگر نبودی. کنم کجا نگار خود را من پیدا، الامتا احار فیک یا مولا. کنم کجا نگار خود را من پیدا، فيك يا مولا غلاب عطري أميد نسري ولي أسري ولي أسري تو ولي أسري تو من که گه گه در این میکد جا میزده ام سحری نیم شبی قره بنا میزده ام من کجا دیدن آن ساقی گل چهره کجا خجلم زن که فقط لاف قلا خجلم زان که فقط لاف قلا می زدم اگر نوکر بودم تو را می دیدم چون این دور گناه نمی چرخیدم اگر نوکر بودم دیگر فرصت ندارم من ترسم عمرم سرآید مهدی از در نیاید مهدی از در نیاید ترسم عمرم سرآید مهدی از در نیاید مهدی از در نیاید ای دل سیاه ماست پرده غیبت گناه ماست پرده غیبت گناه ماست فاصله روی سیاه ماست پرده غیبت گناه ماست پرده غیبت گناه ماست یا ابن زهرا ای که رمز بود و نبودی یا ابن کفم رو بودی عشق دلها دیده وصل خود گشودی مولا مولا من نبودم اگر نبودی مولا مولا من نبودم اگر نبودی کنم کجا نگار خود را من پیدا یا مولا کنم کجا نگار خود را من پیدا علامت
روزتون بخیر عزیزان شنونده مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید در دیدار دیروزشون با حدود 3000 نفر از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها. خب دوستان عزیز در ادامه برنامه‌های نوبت هم با دو برنامه در خدمت شما خواهیم بود ابتدا مشق راه رو تقدیمتون می‌کنیم و بعد از اون هم شنونده پیام ولایت خواهید بود در این لحظه بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص می‌شیم از همتون التماس دعای خیر داریم و دعوت می‌کنم شنونده مشق راه باشید با اجرای بنده و البته نکته‌هایی که استاد فقیهی بیان می‌کنند
دنیا راهی پرپیچ و خم که در آن